بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 144 سوره انعام آیات 125 تا 131. عرض کردیم که محور مباحث سوره انعام بحث شرک و توحید هست و در نتیجه از دو گروه از انسانها سخن گفته میشه: مؤمنین و مشرکین، مسلمانان و کافران. خب نتیجه ورود انسانها به مسیر ایمان این هست که خدا هم اونها رو در این مسیر نصرت میکنه و نور در مسیرشون قرار داده میشه تا راهشون رو بهتر ببینند، و البته اگر درجات وجودیشون ارتقا پیدا کرد اصلا نور مرکب اونها خواهد بود، سوار بر نور میشند و حرکتشون بر اساس نور صورت خواهد گرفت، در حالی که اونهایی که در مسیر شرک قرار میگیرند اونها به جای ارتقاء وجود تنزل وجود پیدا میکنند و حرکتشون در مسیر ایمان ممکن نیست. دلیلش اینه که فرد از مسیر ایمان خارج شده. وقتی که در مسیر اصلا قرار نداره، اون هر چقدر سریعتر حرکت بکنه و امکانات بیشتری برای خودش فراهم بکنه، به جای اینکه مسیر حرکت به سوی خدا برای او فراهم بشه، برعکس مسیر دور شدن از خدا پیش پای او قرار میگیره. از این مسئله تعبیر به شرح صدر و ضیقه صدر شده در این آیهی که میخوانیم، آیه 125، و اینجا هست که بحث صراط مستقیم مطرح میشه و دارالسلام مطرح میشه و رابطه ولایت و ولایی مطرح میشه. کسی که در مسیر حرکت به سوی خدا داره ارتقاء وجود پیدا میکنه، این در صراط مستقیمه و نهایتاً به خانه امن میرسه، چون خدا رو ولی خودش قرار داده و خدا ولایت بر این شخص رو بر عهده گرفته. علامتش هم اینه که این اطاعت میکنه از رهبران الهی. اما اون کسی که در مسیر الهی قرار نگرفته، او دچار ضیق صدر میشه، یا به تعبیر آیات قرآن کریم شرح به کفر برای او اتفاق میفته، نه شرح به اسلام. یه شرح صدر به اسلام وللاسلام داریم، یه شرح صدر بالکفر داریم. در سوره نحل آیه 106 خدا متعال فرموده است که من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. بنابراین یه بازگشایی قلب در اون قسمت برای او صورت میگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. برای اینکه شبهه جبر پیش نیاد این مثال رو عرض میکنم، بعد آیه رو ترجمه میکنم. ببینید مثال معلم و دانش آموزانش. معلمی یک سال با این دانش آموزان مراوده داره، دستش میاد که کدوم دانش آموز درس خون و حالا حقشه که قبول بشه و کدوم یکی درس نخوند و حقشه که مردود بشه. میگیم یک معلم حکیم، معلم فهمیده، کسیه که اون فردی که استحقاق قبول شدن داره اون رو نمره قبولی بهش بده و قبولش کنه، و اگر خیلی خوب درس خونده نه تنها نمره قبولی بلکه نمره عالی بهش بده. و اون کسی که درس نخونده، تنبلی کرده، کوتاهی کرده و لیاقت ارتقا به مدارج بعدی رو نداره، اون رو نباید نمره قبولی بده، اون رو نمره ردی میده. حالا ما انسان ها اینطوری هستیم دیگه، در محضر خدای متعال هستیم، خدا شاهد و ناظر اعمال ما هست، ملائکت الله شاهد و ناظر اعمال ما هستند، ما در دستگاه الهی هستیم. اگر در مسیر هدایت قرار گرفتیم خدا هم به ما مزد و پاداش میده. مزد و پاداش ما همین شرح صدر هست و ارتقاء وجود هست در مسیر اسلام. یعنی ما روز به روز بیشتر تسلیم خدا میشیم و تسلیم اوامر خدا میشیم و این کار برای ما آسانه، یعنی اطاعت از خدا برای ما آرامش میاره. اما اون کسی که در مسیر ضلالت قرار گرفته، بیراهه رو در پیش گرفته و داره میره، اونو که نمیشه خدا نمره قبولی بده، اون نمره ردی میگیره و به جای شرح صدری که دینداری رو براش آسان بکنه دچار یک ضیق صدری میشه که دینداری براش سخته. او همو گناه کردن، ظلم کردن، شهوترانی، شیطنت، اینها براش آسان میشه. لذا خدا متعال میفرماید که فمن یرید الله ان یهدیه، اون کسی رو که خدا تصمیم میگیره که هدایتش بکنه، یعنی واجد نمره قبولی هست با زحمت خودش، حالا خدا هم میخواد این رو اجازه بده که ارتقا پیدا بکنه بیاد به کلاس بعدی، یشرح صدره للاسلام، چون این کسی رو خدا متعال سینه‌شو شرح شرح میکنه، باز میکنه برای اسلام، یعنی برای تسلیم شدن بیشتر به خدا تا هی ارتقاء وجود پیدا بکنه، یعنی نور در اختیارش قرار میگیره. عرض کردم یه موقع خودش داره میره، نور راه رو براش روشن میکنه، یه وقت نه اصلا سوار بر مرکب نورانی میشود. در سوره زمر آیه 22 داره که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، کسی که شرح صدر بهش داده شده این یه نوری بهش داده شده، سوار بر مرکب این نور داره به حرکت خودش ادامه میده. فسن و یسره للیسرا، این راه ها براش آسان می شود، خیلی راحت تیه مسیر می کنه به سوی خدای متعال. و من یورد ان یذلهو، اون کسی که عمل کردش منفی بوده و در نتیجه خدا اراده کرده که این رو نمره مردودی بده، یذلهو یعنی در همون مسیری که افتاده دیگه، چون خدای متعال می فرماید کلن نمد و ها اولائه و ها اولا. توی دنیا سنت ما اختیار و اراده هست، شما در هر مسیری که قرار گرفتی ما کمکتون میکنیم، یعنی قرار نیست اگه کسی مثلا دزدی کرد فورا دستش خشک بشه که، خب با همین چشم، با همین گوش، با همین دست، با همین قوای ادراکی که خدا به همه ما داده، اون فردم میره دزدی میکنه دیگه. هر کرا که خدا تصمیم گرفته باشه که گمراه بکنه، یعنی نمره ردی بده به خاطر عمل کرده خودش، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینش رو تنگ و بسته میکنه نسبت به حقایق. اما نسبت به کفر این شرح صدر پیدا میکنه. این آیه 106 نحل رو که عرض کردم برای همینه. ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. کسی که سینش نسبت به کفر شرح پیدا کنه، باز بشه و کارهای ظالمانه براش آسان بشه، کارهای شیطانی براش آسان بشه، این مورد غضب هست از ناحیه خدای متعال. چون این کسی اگه بخواد کار خوب بکنه، که انما یسعد فی السما، مثل کسی میمونه که بخواد بدون هیچ وسیله‌ای به بالا، مثلا به آسمان ها حرکت بکنه. خود حرکت در سربالایی نفس انسان رو میگیره. حالا اگر کسی آمادگی هم نداشته باشه، ورزشکار هم نباشه، تمرین هم نکرده باشه، هیچ امکاناتی هم نداشته باشه، حالا بخواد بالا حرکت بکنه، این خیلی سختش خواهد بود. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این ضیق صدر و بسته بودن سینه و تنگ بودن سینه و قلب و روح برای آدم کافر و برای آدمی که گمراهه، رجسه، پلیدیه. و این چنین قرار میدهد خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند. لا یؤمنون گفته، نه لم یؤمنو، به خاطر اینکه یعنی اینا شدن لامپای سوخته دیگه، یعنی احتمال اینکه در آینده هم ایمان بیارن نیست. ببینید یه کسی مثل فرعون دیگه احتمال ایمان آوردنش هم نیست، چون لامپ سوخته شده، کلن همه راه ها رو که به سمت خدا می رفت قطع کرده به روی خودش. و هذا صراط ربک مستقیما، این سنتی که گفتیم صراط پروردگار تو هست، که البته مستقیم هم هست، در حالی که معتدل هست، مستقیم هست، راست هست، از افراط و تفرید به دور است. حالا هازا یعنی چی؟ هازا یعنی اسلام، یعنی برگرده به یشرح صدره للاسلام، یا هازا کلا برگرده به این سنت الهی که خدای متعال کسی رو که در مسیر درست حرکت بکنه بهش کمک میکنه، شرح صدر در همون مسیر درست میده، و کسی هم که گمراه شده در مسیر شرک قرار گرفته به او ضیق صدر میده برای حرکت در مسیر ایمان. یعنی هر قدر فرد فرو برود در کفر و شرک، توفیق بازگشت به سمت ایمان ازش کم و کم و کمتر خواهد شد، تا جایی که حتی ممکنه سلب بشه. ولی در روایت هم داریم که میگه این هازا یعنی اسلام، این که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی اسلام. خدایا ما تسلیم تو باشیم، تسلیم فرامین تو باشیم، وجود ما فرودگاه اوامر و نواهی تو باشه، که فرمود و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید، نسبت به من معرفت پیدا کنید و از من اطاعت کنید، دستورات مرا انجام دهید. این میشه صراط مستقیم، که بر این اساس میگیم و هذا یعنی اسلام صراط مستقیم پروردگار است. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. خدای متعال میفرماید که ما آیات خودمون رو به تفصیل، به روشنی، فصل فصل بیان میکنیم برای مردمی که یذکرون، بخواهند پند بگیرند. یعنی اینها در فطرت شما هست، ما هم یادآوری میکنیم، عقل در درون ما هست، پیامبر باطنی ما هست، انبیا رو هم خدا فرستاده برای اینکه این فطرت ما رو کمک بکنند که بیاد بیاره خدای متعال رو و رب خودش رو. لیثیر لهم دفاعن العقول، لهم دار السلام، برای این مؤمنان دارای شرح صدر خانه امن است. به بچه پاداش بزرگی، دار السلام. شما میخوای خیالت راحت باشه از آینده، میخوای خیالت راحت باشه برای جهان پس از مرگ، که اونجا وارد خانه امن میشی، به یک امنیت پایدار میرسی، بیا و مسیر الهی رو انتخاب بکن، بیا در مسیری حرکت بکن که انسانهای دیگه از دست و زبان و عمل کرده تو مسئولیت داشته باشن. مسیر کفر رو که مسیر ایجاد مزاحمت برای مردم هست در پیش نگیر. انسان کافر، انسان مشرک، ببینید کسی از دستش، از زبانش، از قلمش در امان نیست دیگه. یک کشور مثلا سلطه‌گر رو در نظر بگیرید، به هر جا دستش برسه این حمله میکنه، تجاوز میکنه، سرزمین‌های دیگران رو اشغال میکنه. لهم دار السلام، برای این مؤمنانی که نعمت شرح صدر خدا بهشون میده، دار السلام است، سرای سلامتی، خانه امن. اون هم کجا؟ ان دربهم، مثلا این خانه امن در نزد پروردگار اینها هم هست. پس هم خانه امنه، همین خانه امن در نزد پروردگاره. و هو ولیهم، از اون بالاتر، خدا سرپرست، دوست، یاور و ولی این مؤمنان دارای شرح صدر است. چرا؟ به ماکان و یعملون، به خاطر عملکرد خودشون، به خاطر عملکرد خود ما هست که اگر این عملکرد عملکرد ایمانی باشه، خدا ما رو به این مقامات میرسونه. خب با اون یکی ها چی کار میکنه؟ یعنی اون کسانی که در مسیر درست وارد نشدند، بیراهه رو در پیش گرفتند، کجراهه رو در پیش گرفتند، با اونها چی کار میکنه؟ سه تا آیه بعدی درباره اونها هست. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در آیه 112 همین سوره یه مطلب راهبردی و مهمی رو خدای متعال فرمود و اون این بود که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هر پیامبری که آمده، هر رهبر الهی و برحقی که آمده، یه دشمنانی داشته، اما از انس و جن، که به اینها میگه شیطان، یعنی کسانی که از مسیر حق خارج شده بودند در برابر او قرار گرفتند. حالا اینجا میخواد بگه که اونایی که گرفتار زیغ و حرج صدر میشن همون شیاطین جنی و انسی هستند که دشمن رهبران الهی بودند، دشمن انبیاء الهی بودند. خب روز قیامت رو تصور کنید. روز قیامت که میشه خدا اینها رو جمع میکنه و اونجا به کارنامه عمل اینها رسیدگی میکنه و نتایجش که حالا میخوانیم. و یوم یحشرهم جمیعا، این و یوم یحشرهم جمیعا، قبلش ما باید یه مطلبی رو در تقدیر بگیریم. یعنی ای پیامبر بنگر به صحنه قیامت، ای مؤمنین بنگرید به صحنه قیامت و روزی که یحشرهم جمیعا، خدای متعال همه انسانها رو اونجا گرد آورده، همه جمع شدن در محضر خدای متعال در دادگاه الهی. ببینید که به دشمنان خدا چی گفته میشه، چه خطابی میشه. بهشون گفته میشه یا معشر الجن، ای شیاطین، قد استکثرتم من الانس، خیلی از انسانها رو تلاش کردید که به پیروی خودتون وادار بکنید، پیروان بسیار زیادی از انسانها برای خودتون طلب کردید و دست و پا کردید. خب چه توضیحی دارید؟ یه همچین چیزی باید بگه، یعنی سوال توبیخیه دیگه. شما جن اینجا همون شیاطین دیگه، شما خیلی تلاش کردید که اینها رو گمراه بکنید، انسانهای بسیار زیادی رو شما تلاش کردید گمراه بکنید. ببینید امروز تو دنیا چجوریه دیگه، شبکه های ماهواره‌ای بسیار زیاد، رسانه های بسیار زیاد، شبکه های اجتماعی بسیار زیاد، رسالت خودشون رو گمراه کردن مردم میدانن. خیلی چیز عجیبیه، پول خرج میکنن، امکانات هزینه میکنن، تلاش میکنن که انسانها رو گمراه بکنن، با خدا میجنگن، بله؟ با راه حق و حقیقت میجنگند، دروغ میگن، تبلیغات دروغ میکنن. خب این شیاطین ساکتن دیگه، چی بگن؟ خب میبینن که عجب، همه چی برخلاف تصور اینها هست. اما اون انسانهایی که گمراه شدند اونا یه جوابی میدن، قال اولیاءهم. اینجا فعل‌های ماضی از مواردی که فعل ماضی به معنای مضارع به کار میره، جاهایی هست که از آینده قطعی الوقوع داره صحبت میشه، فعل ماضی میاد برای تأکید، یعنی حتما چون این صحنه‌ای اتفاق خواهد افتاد. ولی وقتی ما معنا میکنیم همون معنای مضارع و آینده رو داره دیگه. دوستان این شیاطین جنی میگن که وقال اولیاءهم، دوستان این شیاطین جنی از انسانها، من الانس، از انسانها میگن ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ما، دیگه فهمیدن که اون کارهایی که تو دنیا میکردن خلاف بوده، یه ربی هست حساب و کتاب میکشه از اینها. میگن پروردگار ما استمتع بعضنا ببعض، ما از همدیگه بهرمند میشدیم. این جنی ها، جن ها، شیاطین، چون راجع به ابلیس هم داره که کان من الجن، ابلیس از جنس فرشتگان نبود، از جنس جن بود، در همون آیه 112 هم که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، یعنی معلومه یه عده از انسان ها با نیروهای ناشناخته دست به یکی میکنند علیه راه حق و حقیقت. بله، یعنی ما از اونها استفاده میکردیم، اونها از ما استفاده میکردند. وجهش این بود که ما به اونها پیوستیم چون از همدیگه استفاده هایی میکردیم، به همدیگه بهره هایی میرسوندیم. و قال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا، از توبه و اینها هم غافل شدیم تا اینکه رسیدیم به پایان عمر خودمون الذی عجلت لنا، که تعیین کرده بودی تو برای ما، موفق هم نشدیم توبه بکنیم بالاخره. خب خدای متعال به اینها چی میگه؟ قال، خدا میفرماید النار مثواکم، جهنم جایگاه شماست، آتش جایگاه شماست، خالدین فیها، این گناهانی که مرتکب شدید در حدی هست که جاودانه در اون جهنم باشید، الا ما شاء الله، مگر لطف خدا نصیب برخی از شماها بشه و نخواد که اونها جاودانه در جهنم بمونن، یه مدتی باشن بعد اینها رو از جهنم بیاره بیرون. خب این بستگی به مراتب اینها دیگه داره. ان ربک حکیم علیم، البته خدا اگر کسانی رو استثناء بکنه و قبل نگذاره که اینها همیشگی در جهنم باشن، اون حتما بر اساس علم و حکمتش خواهد بود، یعنی گتری نیست، همینجوری تصادفی نیست که خدا یه عده رو مثلا از جهنم نجات بده، نه، اونایی که گناهانشون کمتر بوده، اونایی که ظلم کمتری در حق مردم کرده باشن، بالاخره در میان مشرکان و کافران هم آدمهایی رو داریم که خوش اخلاقن، اهل ظلم به دیگران نیستن، وجدان بیداری دارن، اینها فرق میکنه. ان الله ان ربک حکیم علیم، البته پروردگار تو حکیم هست. حکیم یعنی کسی که کارها رو از روی یک شاخصهای درستی انجام میده، سنجیده کار میکنه به قول ما، و علیمه، خدا دانا هست، میدونه که هر کدوم اینا از چه پروندهی برخوردار بودند. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا به ما کانو یکسبون. ببینید اون بالا آیه 127 راجع به مؤمنان دارای شرح صدر اسلامی چی گفت؟ فرمود که لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم به ما کانو یعملون. این مؤمنان پاداششون خانه امنه در نزد پروردگارشون و خدا هم سرپرستشونه به خاطر عمل کردشون. حالا اینجا می‌فرماید که این کفار که دارای زیغ صدر شدند و دارای حرج صدر شدند، اینا جایگاهشون آتشه و ولایتشون هم ولایت ظالمانه هست، ولایتشون ولایت ظالمانه هست، اینم به خاطر عمل کردیه که داشتن. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، و این چنین سرپرستی میدهیم ما بعضی از ستمکاران را نسبت به بعضی دیگر. اون جن ظالم بود، این انسان هم رفت تسلیم او شد، خب خودش ولایت این ظالم رو قبول کرد. تو دنیا همینجور، هر جا استبدادی حاکم، هر جا دیکتاتوری برقراره، هر جا طاغوت و سلطه‌ای برقراره، خب مردم اعتراض نکردن دیگه. شما ببینید در کشور خود ما ایران وقتی مردم قیام کردن، انقلاب کردن، طاغوت رو ساقط کردن، انقلاب اسلامی شد، نظام الهی مستقر شد. خب تو دنیا هم همینطوره دیگه. می‌فرماید ولایتی که در هر جایی هست متناسب با عملکرد مردم اونجا هست. مؤمنان ولایتشون الهیه، مؤمنان خدا رو سرپرست خودشون انتخاب میکنن، در حالی که مشرکان ظالمان رو به عنوان سرپرست انتخاب میکنن. این نتیجه عملکرد خودشونه. اونجا فرمود به ماکان و یعملون، اینجا هم فرمود به ماکان و یکسبون، این نتیجه عملکرد خودشون هست. یا معشر الجن والانس. خب حالا ممکنه اینجا مثلا یه سوالی به ذهن کسی برسه که خب خدایا شما که اینا رو رها کردی دیگه، اینا چه تقصیری دارن؟ اینا از هدایت بهره‌مند نشدن، اینها ولایتشون الهی نبود، خب شما چرا اینها رو عذاب میخوای بکنی، خدای متعال پاسخ میده که نه، برای اینها هم رسولان ما آمدند. این قرآن مثلا در اختیار همه جهانیان هست، منتها خب یه عده زیر بار نرفتن، یعنی خود اینها مسیر غلط رو انتخاب کردن، نه اینکه اصلا هدایتی برای اینها نیومده باشه. این چیزی که نسبت به اینها عمل شد مجازات اینها بود که زیر بار دعوت رسولان نرفتند. یعنی هدایت و کیفری که در آیه 125 مطرح شد، هدایت و ضلالتی که اونجا مطرح شد، این هدایت و ضلالت پس از عمل بود، هدایت پاداشی بود، یعنی چون اینها لبیک گفتن خدا پاداشی بهشون داد. ضلالت، ضلالت کیفری بود، یعنی این درس نخون نمره رد گرفت، نه اینکه هنوز کلاسی برگزار نشده باشه و مدرسه دایر نشده باشه معلم بیاد بگه که فلانی قبول فلانی مردود. خب چرا قبول؟ معلوم نیست. چرا مردود؟ معلوم نیست. نه، یه سال اینا اومدن درس خوندن، یه ترم اومدن درس خوندن، حالا یکی قبول شده یکی مردود شده، اون قبول پاداشه، این ردی کیفره دیگه. لذا اینجا خدای متعال این رو برای ما باز میکنه که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، ای گروه جن و انس که مسیر کفر رو انتخاب کردید. البته حواسمون باید باشه جن و انس هم مؤمن دارن هم کافر دارن دیگه، یعنی جنیان هم مثل انسان ها مؤمن و کافر دارند. الان اینجا خطاب با اون جن و انس کافر هست، مشرک هست. ای گروه جن و انس، آیا نیامدند رسولانی از جنس خودتون به سوی شما؟ یعنی ما یک کسانی رو نفرستادیم به سوی شما که آیات ما رو به شما بگن. حالا این رسول میتونه هم پیامبر باشه هم نماینده پیامبران باشه، فرق نمی کنه. رسول عامه، رسول به پیامبران گفته میشه، به غیر پیامبران هم گفته میشه. الم یأتکم رسل منکم، آیا نیامدن به سوی شما رسولانی منکم از جنس خودتون؟ اینجا حالا بحث شده که پیامبران فقط انسان بودن یا از جن هم هستن، حالا ثمره‌ای برای این بحث حاکم نیست، ما وارد این بحث نمیشیم. به هر حال خدای متعال به اینها میگه که رسولانی به سوی شما نیامدن، از خود اینها سوال میکنه، از جن و انسی که کافر شدن و کافر بودن در دنیا اون روز قیامت سوال میکنه. چون ببینید خدای متعال بدون حجت که کسی رو عذاب نمیکنه. یعنی اگر یه کسی یه جایی بوده که هیچ پیام الهی بهش نرسیده، یه همچین کسی که مجازات نمیشه. حالا اینو تو آیه بعد میفرماید یقصون علیکم آیاتی، یه کسانی که آیه های مرا برای شما بگند. وینذرونکم لقاء یومکم هذا، و انذار میکردند شما رو که این روز ملاقات رو خواهید داشت. یعنی آیا رسولانی نیومدن که شما رو هشدار بدن، زنگ خطر رو برای شما به صدا در بیارن توی دنیا که یک روز قیامتی خواهید داشت، در محضر خدا حاضر میشید و اونجا خدا از شما میپرسه که این چه عمل کردی بود که شما داشتید؟ آیا من شما رو خلق کرده بودم که به دیگران ظلم کنید؟ آیا من شما رو خلق کرده بودم که دیگران رو فریب بدید؟ این چه عمل کردی که شما داشتید؟ قالو، میگن که شهدنا علی انفسنا، چرا پروردگارا؟ ما خودمون علیه خودمون شهادت میدیم. درسته، آمده بودند رسولانی از جانب تو به سوی ما آمده بودند، راجع به این روز هم صحبت کرده بودن. اتفاقا خدای متعال اینجا یه جواب میده که خب پس چرا اینا اینطوری شدن؟ یعنی با اینکه رسولان الهی میان برای هدایت جن و انس، پس چرا یه عده راه کفر و زلالت رو انتخاب میکنن، راه آزار و اذیت مردم رو انتخاب میکنن؟ میفرماید و غرت هم الحیات و دنیا. اینا مشکلشون از اینجا شروع میشه، ریشه مشکل از اینجا شروع میشه که سرگرم دنیا میشن. زندگی دنیا اینها رو فریب میده به گونه ای که فکر میکنن همه چی دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئته. وقتی کسی دنیا رو بیش از عقبا دوست داشته باشه، مادیات رو بیش از آخرت دوست داشته باشه، دنیا و دنیاگراییش بیش از خدا و خداگراییش باشه، این مشکل براش پیش میاد. لذا باید مواظب باشیم هر جا بین دنیا و آخرت تزاحمی هست، آخرت رو باید انتخاب کنیم. هر جا سر دوراهی ها قرار میگیریم، باید نگاه کنیم خدا کدوم کار رو دوست داره، اون کاری رو که خدا دوست داره ما انجام بدیم. و همیشه دعا کنیم که اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. بله، و غرت هم الحیات الدنیا، این یه جمله معترضه. دنیا اینها رو فریب داد، زندگی دنیا اینها رو فریفت. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. حالا روز قیامت که شده، خودشون به ضرر خودشون گواهی میدن که بله اینها کافر بودن. ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این فرستادن رسولان برای همه مردم و اینکه پیام الهی، معجزه الهی، قرآن کریم در دسترس همه انسانها باشه، برای اینه که یک سنتی خدای متعال داره که پروردگار تو هلاک نمی کند مردم هیچ کشوری رو، هیچ سرزمینی رو به ظلم، بر اساس ظلم. یعنی اگه دعوت نشده باشن که اونها رو خدا مجازات نمیکنه. کسی که مدرسه نرفته، درس نخونده، که نمره ردی نمیگیره. کسی نمره ردی میگیره که یه سال رفته صندلی مدرسه رو اشغال کرده ولی درس نخونده، یه ترم رفته صندلی دانشگاه رو هم اشغال کرده، وقت معلم و استاد رو هم گرفته، درس نخونده. و اهلها غافلون، در حالی که اهلش غافل باشن، مردمش بیخبر باشن. خدا هیچ جایی رو، هیچ کشوری رو، هیچ منطقه‌ای رو برش عذاب نازل نمی کنه اگه مردم بیخبر باشن، خبر بهشون نرسیده باشه. حالا روز قیامت هم هست، ازشون سوال میکنه آیا رسولان ما به سوی شما آمدن؟ آیا آیات ما در اختیار شما قرار گرفت؟ آیا قرآن در دسترس شما بود؟ آیا گفتن به شما که بهشت و جهنمی هست، ثواب و عقابی هست؟ گن بله خدایا آمدن، گفتن، ما شنیدیم. خب اگر شنیدید چرا عمل نکردید؟ قررت هم الحیات و دنیا. خب این جلسه آیات راهبردی بسیار زیادی رو داشتیم. برحال همه مسئله همینه دیگه، هدایت زلالت، مبدأ شرک به زلالت، آخرش جهنم. مبدأ توحید فرایندش میشه هدایت، آخرش میشه چی؟ لقاء الهی، دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. آیه 125 فوق العاده راه بردی. و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. خدایا به ما شرح صدر اسلامی عنایت بفرما. ببینید یک انسان مسلمان شرح صدرش الهی، اسلامی، توحیدی، کارهای خوب براش آسانه، کمک به دیگران براش آسانه، سخاوت براش آسانه، جود براش آسانه. و آیه 126 و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. خدای ما رو توفیق عنایت بفرما در مسیر صراط مستقیم تو حرکت بکنیم، اهل افراط و تفریط نباشیم. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. خدایا خودت ولی ما باش، خدایا دار السلام اندک خانه امن و امنیت پایدار در نزد خودت رو نصیب ما بگردان. خدایا کسانی که در مسیر شرک حرکت میکنن، مسیرهای شرک رو به ما نشان بده که در اونها نیفتیم. خدایا ما رو گرفتار دنیا نکن، حب دنیا رو از دل ما بیرون کن. خدایا ما رو از غافلان قرار نده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.